الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال چهارشنبه ها در نهج البلاغه عرض کردیم که ما درباره اصول و مبانی حکومت حضرت علی علیه السلام بحث میکنیم، اما شروع بحث طوری بود که از امامت آغاز شد. بعضی از دوستان محترم گفتن یک دو جلسه درباره همین امامت از دیدگاه نهج البلاغه. این کلام مربوط به این موضوعه. در کلام 66 فیض الاسلام و من کلام له علیه السلام فی معنی الانصار قالوا لما انتهت الى امیر المؤمنین علیه السلام انباء الصقیفه، به حضرت امیر خبر آوردن که در صقیفه چه جریانی به وجود آمد. لما انتهت الیه انباء الصقیفه، بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انباء و خبرهای صقیفه را برای حضرت علی علیه السلام آمدن ذکر کردن. جریان صقیفه یکی از جریانهای دردآور تاریخ اسلام است. پیغمبر صلوات الله علیه و آله در اواخر عمرش از جهت اینکه مسموم شده بود، ما معتقدیم پیغمبر صلوات الله علیه و آله شهید زهر یک زن یهودی است، در اواخر عمرش مریض بود، شدت ضعف و مرض نگرانی مهم می داشت که خودش هم می فرمودن قد اقبلت الیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، قطعه های فتنه مانند قطعات شب تاریک به طرف شما سرازیر می شه. و خودشان می دانستن که از چه جریانی برقراره. کسانی که احساس داشتن که پیغمبر صلوات الله علیه و آله مریض خبر داشتن، پیغمبر نظرش این بود که افرادی در مدینه نباشند در حین رحلت پیغمبر. این بود که جیشی ترتیب دادن که عنوان جیش اسامه معروفه، برای خاطر اینکه دولت روم در برابر ایران، در برابر اسلام، در برابر اسلام نقش خواهی داشت، پیغمبر صلوات الله علیه و آله یک لشکر ترتیب دادن و اسامه یک جوان 18 ساله، اسامه فرزند ام ایمنه، خب خیلی مقام داره، هرچند که بعداً برگشت، بلکه خیلی مقام و موقعیت داشت و پیغمبر صلوات الله علیه اسامه را سرکرده لشکر قرار داد و فرمان صادر کردن که افرادی که باید بروند به جنگ حرکت کنند بروند. اسامه هم در نزدیکی مدینه اردو زد تا کسانی که باید برن اونجا حضور پیدا کنن برای حرکت، اما ابوبکر و عمر و اینها، عثمان اینها نقشه ای داشتن، از این جهت اینها حضور پیدا نمی کردن و نمی زاشتن لشکر حرکت بکنه، چون می احساس کردن پیغمبر صلوات الله همین روزا از دنیا میره برای نقشه خودشان. پیغمبرم اصرار داشت و جهز و جیش اسامه، جیش اسامه را ترتیب بدید حرکت کنید. حتی از لعنت کرد پیغمبر کسی که تخلف بکنه و حضور پیدا نمیکنه، اما اینها نمی رفتن. این یک نگرانی بود، پیغمبر از این جهت نگران بودن و اینها نرفتن. بالاخره گفتن که بس یک سی برید من بنویسم که بعد از من گرفتار ضلالت نباشید جمع شده بودند برای عیادت پیغمبر، ولی بالاخره بعضی ها مانع شدن از نوشتن و گفتن حسبنا کتاب الله، و پیغمبر اصرار کرد و گفتن پیغمبر قلب خود و جه درد به پیغمبر شدت کرده و گفتارش علیه بالله هزیانه و خلاصه با گفتن این کلمات پیغمبر ناراحت شد. قوم معنی باشید به چون حس کرد که قرار اگر بنویسم خواهند گفت در حال هزیان در حال قلبه وجع نوشته. این جریان های دقدقه ها و نگرانی پیغمبر دارن اواخر اون رو بلاخره پیغمبر صلی الله علیه و آله رحلت کردن. حضرت امیر علیه السلام و نزدیکان در کنار جنازه پیغمبر، حضرت امیر در نهج بلاغه داره که پیغمبر در حالی از دنیا رفت که سرش روی سینه من بود. خلاصه پیغمبر رحلت کردن، اونا که نقشه داشتن در صحیفه جمع شدن، توضیح میدیم برای نقشه خودشان جمع شدن و نقشه خودشان رو با اینکه جنازه پیغمبر رو زمین بود و اینا عملی کردن. خب انصار و مهاجر در میان انصار سعد ابن عباده یک برد خوش سابقه بود، سکان سیدن کریمن رئیس قبیله، رئیس قبیله بود، رئیس قبیله خزرج بود. اون حس کرد که میخوان خلافت را برگردانن. پیغمبر صلی الله علیه و آله در 23 سال مکرر، آدم تعجب بکنه از این جهت، من میگم تعجب کنه از خواندن این که میخوان بخوانیم از اول که پیغمبر مبعوث شده در ظرف 23 سال 13 سال در مدینه، 10 سال 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، از حضرت امیر علیه السلام مطالبی گفته برای هیچ کس تردید باقی نمانده. اما در این حال انسانتی مورد تعجب میکنه. بالاخره در اونجا سعد ابن عباده چون حس کرد چون ابوبکر خلیفه کنن، اینم سید خزرج بود، گفت که من نا امیر و من کم امیر رو این مطرح کرد. اونا اصرار کردن و بالاخره اصرار با اونا برنده شدند و عمر دو سه نفر همراه آورده بود. یکی ابو عبیده جراح که این حفار قبور بوده، قبرکن بوده، اینقدر این شغلش پایین بوده و درکش و فهم و فرهنگش، عمر با ابو عبیده جراح را همراه خودش آورده و ابو بکر اونجا حاضر است و ابو بکر گفت که به یکی از این دو نفر بیعت کنید، یا عمر یا ابو عبیده برای خلافت. عمر گفت نخیر، شما سنتان بالاتر از ماست و با شما بیعت بکنیم. این ابو عبیده جراح و عمر با ابو بکر بیعت کردن. این فرمان بشیر ابن سعد مخبر به 4-5 نفری خلاصه جریان رو درست کردن که ابو بکر شد خلیفه. بعد مردم مجبور کردن، مردم بیعت کردن و خلاصه این طور سعد ابن عباده هم دید که حرف اون پیشرفت نکرد، بدون اینکه بیعتی بکنه از مجلس بیرون، مریض هم بود، از مجلس بردن بیرون. این جریان آمدن به حضرت امیر گفتن این که میخوایم بخوانیم مربوط به اینه، یکی از فصله های نهج البلاغه است. لما انتهت، وقتی که به امیر المؤمنین منتهی شد، انباء صحیفه، اخباری که در صحیفه به وقوع پیوست. صحیفه فعیله است، معنی مفعوله، یعنی جایی که مسخ مسقفه، یک محلی بود سایبان مانندی بود، مسقف بود، مجمع انصار بود، اونجا جمع شده بودند. صحیفه فعیله است بر وزن مفعوله، یعنی مسقف و سخت، جای سختدار سایبان. انباء صحیفه به حضرت رسید. خب حضرت گفتن ما قالت الانصار، دو طایف اونجا جمع بودن، انصار به سرکردگی سعد ابن عباده، مهاجرین هم که ابو بکر و عمر و عثمان این دو مهاجرین. حضرت امیرالمومنین سوالتن که انصار چی گفتن؟ خیلی تعجبه که 23 سال این همه تصریحات برای خلافت امیرالمومنین جمع شدند و در همجه جریان وجود آمده. قالوا قالت من نا امیر و منکم امیر. انصار گفتن که یک نفر از شما بشه امیر، یک نفر از ما بشه امیر. قالت یعنی قالت الانصار، جماعت انصار. منا امیر و منکم امیر. مولا علیه السلام فهله تجستم علیه، فهله تجستم علیه. حضرت فرمودن که چرا با اونو شما احتجاج نکردید؟ انصار گفتن که از با یک نفر امیر اشون یک نفر، خب ما خواستید با اونا بحث کنید. فهله تجستم علیهم و ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال وصا رسول الله صلی الله علیه و آله وصا بن یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. گفت اینا که انصار میگن که از با یک امیر از شما یک امیر، واسه به اونا بگید که پیغمبر توصیه کرده که نسبت به انصار به نیکوکارانشان احسان کنید، اگر بد کردن از اونها تجاوز کنید و اغماض و صرف نظر کنید. اینو بخواستید به اونا بگید در برابر این حرفی که منا امیر. فهله تجشتم علیهم و ان رسول الله صلی الله علیه و آله وصا بان یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. قالوا و ما فی هذا من الحجة علیهم. گفتن خب این کلمه رو پیغمبر گفته قبول داریم، اما این چه چیزی علیه اونها از این استفاده میشه؟ از این سفارش پیغمبر چه چیزی علیه اونها میشه به دست آورد؟ بله. قال لو کانت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم. حضرت فرمود اگر از آنها امیری بود، امارت به معنی امیر فرمان را، اماره به فتح هم زمان علامته، ولی اماره مستر است به معنی فرمان روایی و امیر بودن. لو کانت الامارت فیهم لم تکن الوصیت بهم. اگر آنها فرمان روایی داشتند، یه پیغمبر وصیت نمی‌کرد. چون برای اینکه به کسی میگن، یکی از بزرگان میگن که شما از افرادی نیکوکارانشان را تشویق، بدکارانشان را مجازات نکنید، به کی میگن؟ به کسی که امیری باشه از غیر اونها دیگه. معلوم میشه به این که بس دربار انصار پیغمبر امیری معین نکرده، امیر از غیر انصار بوده، از مهاجرین بوده. لو کانت الامارت فیهم، لو کانت امارت فیهم لم تکن الوصیت بهم. اگر در اونها در میان انصار پیغمبر فرمان روا معین میکرد، دیگه وصیت نمیکرد یحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. این کلمه را مثلا در قوم اگر یک نفر قوم یا جمع بشه، یه نفر دیگه هم از غیر قوم باشه، به اون غیر قومی بگن که نسبت به اینها اگر خوب بودن تشویق کن، بد بودن صرف نظر کن. معلوم میشه بس طور در قومی ها امیر نیست، امیر از غیر قومی هاست که به او سفارش میکنن نسبت به اینا ارفاق داشته باشه. بس این سفارش پیغمبر حاکی از آن است که در میان انصار امیر نباید باشه، امیر از غیر انصار، اون غیر انصار نسبت به انصار یحسن الی مسیئهم و تجاوز عن مسیئهم. معلومه دیگه. حضرت امیر گفتن این طوریه، این کلمه، اینا میگن منا امیر منکم امیر، برخلاف گفتار پیغمبر. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله که سفارش کرده که یحسن الی مسیئهم و تجاوز عن مسیئهم، معلومه شه امارت و فرمان روایی در میان انصار نیست، باید فرمان روایی و امارت در دست غیر انصار باشه. این است که انصار نرف گفتن برخلاف سفارش پیغمبر و محکومن. خب این معلوم شد. ثم قال علیه السلام فماذا قالت قریش. اینها نسبت به انصار، پس نسبت به انصار نظر پیغمبر این بوده که در میان اونها امیری نباشه، امیر یک نفر بیشتر نباید باشه و اون امیر هم باید از غیر انصار باشه تا نسبت به انصار ارفاقی داشته باشه، سوابق انصار، کمک انصار به اسلام در نظر باشه، ولی هرچه هستن زیر دستن، فرو دستن، فرادست باید از غیر انصار باشه. تا اینجا مطلب روشن شد. بس سآل کردن بکه فما قالت قریش. قریش و مهاجرین که عمر و ابوبکر و عثمان و اینا همشون جزء قریش هم و جزء مهاجرین هستن. ثم قال فماذا قالت قریش. قریش چی گفتن؟ قالوا احتجت به انا شجرت الرسول. قریش که توانستن خلافت را، امارت را قبضه کنن، دلیلش این بود که اینا شجره پیغمبر هست. بله، چون تمام قریش با پیغمبر به نظر ابن کنانه از اجداد پیغمبر تمام اینا به نظر میرسه، اینا همه از یک طایفه هستند دیگه، قریش و پیغمبر. قریش احتیاج کردن که ما شجره رسول الله صلی الله علیه و سلم، این طایفه شجره است. مولا علیه السلام احتجو به شجره و ازا و سمره. این درد امیرالمومنینه. بله، قریش احتیاج کردن به شجره که ما درخت پیغمبری، ولی درخت پیغمبری درخت، این شجره این ثمره داره، ثمرش که اهل بیت، یعنی احتیاج به شجره، ولیکن ازا و سمره، به شجره احتیاج کردن ولی ثمره این شجره اهل بیت علیه السلام که میوه درخت قریش است اونو ضایع کردن، پشت پا زدن، کنار گذاشتن. ها، این نهج البلاغه بود. حالا توضیح میدم این مطلب در شروع، شروعی که مربوطه در خوی جلد پنجم، شرح خوی جلد پنجم صفحه 82، شرح خوی جلد پنجم صفحه 82، مطالعه شروع لازمه برای روشن شدن مطلب. شرح ابن ابی الحدید جلد ششم صفحه سوم، شرح بحرانی جلد دوم صفحه 183، فی ظلال جلد اول صفحه 337. این چهار شرح با مراجعه به اینها بهتر مطلب را میفهمیم. اما سند، ما اول عرض کردیم که نهج البلاغه از لحاظ سند به اندازه مسلم بوده که سید رضی خود را محتاج به ذکر سند نمیدیده، اینقدر مسلم بوده کلمات از تعمیر المون الاسلات راست. اما در این حال ما چند تاشو گفتیم، یکی مصادر نهج البلاغه و اسانی، دو تألیف سید عبدالزهراء الحسنی الخطیب، از سید عبدالزهراء الحسنی الخطیب که از نویسندگان یا لبنان یا دمشق. این چند جلده، در جلد دوم صفحه 57 سند این کلام را که خواندیم ذکر کردم، مصادر نهج البلاغه و اسانی دو تألیف سید عبدالزهراء الحسنی الخطیب جلد دو صفحه 57. خب همین خویی و ابن ابی الحدید هم در ضمن سند را هم دارن. حالا چند مطلب را بایستی ما به عرض برسانیم. مطلب اول این است که باید ما بدانیم چه خبرهایی بوده که 23 سال پیغمبر صلوات الله علیه و آله از همان آغاز دعوت حضرت امیر را به عنوان وصی خود امیر معرفی کردن، در هر جریان مناسبی در 13 سال در مکه، بعد 10 سال در مدینه. در کتاب سید شرف الدین المراجعات که 112 تا مراجعه در این کتاب وجود داره بین سید شرف الدین و شیخ سلیم بشری که رئیس جامع ازهر مصر بوده، خب کتاب خیلی پر محتواست. الان هم یک دوره آثار سید شرف الدین در چند جلد چاپ کردن، خب خیلی عالی، پاورقم دارین. ایشان در اونجا در کتاب المراجعات میگن 5 دفعه پیغمبر صلوات الله علیه و آله حدیث ثقلین رو بیان فرمودن. از این مدارک خود اهل سنن، یکی در عرفات بوده، در حجت الوداع در بیابان عرفات، دوم در قدیر خم بوده، مقدمه من کنت مولا فهاز علی مولا در مقدمش حدیث ثقلین ذکر کردن، سوم در مسافرت به طائف بوده، با مدارکی. چهارم در مسجد مدینه، پنجم در خانه خودش، حجره خودش. بالاخره مطلب خیلی روشن بوده، اما خب نقشه ای که دوباره باللیل قبلا ترتیب داده شده بود مثل آتش زیر خاکستر بود که منتظر بودن که پیغمبر از اون رحلت کنه و نقشه خودش عملی بکنن. از این جهت توی نقشه ایش این چنین رو که طوری که تصریحات و تبلیغات و تأکیدات 23 ساله رو کنار میذارن و جمع میشن میگن مننا امیر و منکم امیر، رو به این ترتیب جریان سقیفه انجام میشه. شاید تعجب بکنید که بازم انسان تعجب میکنه که آخه چطور میشه 23 سال این همه تصریحات ولی خب این جریان. خب جریان جریان ظلم و عداوت شد دیگه، اون دیگه حد و مرز نمیشناسه. سید شرفالدین کتابی داره که اونو باید مطالعه فرمایید، النص و الاجتهاد، از اون چندین جلد، جلد دومش النص و الاجتهاد. نه اون رو مناسبت ذکر کرد، بله ما اون رو به مناسبت ذکر کردیم، مدارک زیادی هم داره به مناسبت گفتیم، اون به خصوص در نهج البلاغه نیست ولی ما به مناسبت ذکر کردیم، چون که جریان جیش و اسامه رو هم به مناسبت ذکر کردیم. اونا این در اینجا نیست، نه 66 کلام 66
اگر باشه در کلام 66
خود این تاییده، نه منظور این که اونو ما مقدمتا ذکر کردیم. حالا بگتیم بر کتاب النص و الاجتهاد مخواستم بگم، کتابی داره به نام سید شرفالدین به نام النص و الاجتهاد. در این کتاب 100 مورد ذکر میکنه بر خلاف نص عمل کردن ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه. کسی تعجب نکنه که استبعاد، یعنی نکنه تعجب کنه استبعاد نکنه که چطور میشه نصی از پیغمبر باشه و اینها با اون مخالفت کنن. استبعاد نکنید، 100 مورد ذکر کرده که نصی از پیغمبر بوده، این 4 نفر معاویه هم به این 3 نفر ملحق کرده، این 4 نفر بر خلاف نص پیغمبر عمل کردن، این 4 نفر. حالا دیگه خیلی خوب، بله بله خیلی خوب، مرحبا ناصر نا. خلاصه این است که 100 مورد این کتاب از روی مدارک اهل سنن ها هر چی نوشته ایشان به اندازه مهارت و تسلط به منابع اهل سنت داره خیلی بالاست. سید شرفالدین واقعا یکی از رجال بسیار بزرگی است. 100 مورد نوشته جلوتر چی؟ جلوتر گفتم 23 سال گفت همش دیگه، 23 سال همش گفت دیگه چی دیگه؟ بله 23 مقرر میگفتن، یکی از مقررات همان 23 سال این موضوع رو گفته. خب 23 سال گفته دیگه، اون آخرش هم باز مخواست بگه باز اینجا شد. خلاصه برای ابهامی بر باقی نمانده بود. سر نه مخواستم از کنم که کسی تعجب نکنه، کسی که یعنی استبعاد نکنه که چطور میشه پیغمبر تصریح کرده باشه. نه در این کتاب 100 مورد ذکر کرده، 15 تا مربوط به ابوبکر بعد مربوط به بقیه. خلاصه در این کتاب 100 مورد ذکر کرده که نصی از پیغمبر بوده و اینو برخلاف نص عمل میکردن. ابن ابی الحدید شاید یه جا مناسب باشه با درس، ابن اول حدید میگه من با استادم ابو جعفر نقیب، استادی داشتن ابو جعفر نقیب خردم با انصافی بوده، سنی بودن با انصاف بود. میگه من با استادم ابو جعفر نقیب من بحث میکردم درباره همین خلافت. من به استاد خودم گفتم که من خیلی استبعاد میکنم از اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله تصریح کرده باشه به یک مذهبی ولی این خلفا با اون مخالفت کرده باشند. این من استبعاد میکنم. این صحابه پیغمبر چگونه چنان بودن؟ چطور میشه پیغمبر وصیت کرده باشه اینا مخالفت کنن؟ استادم جواب گفت منم خیلی استبعاد میکنم که پیغمبر بدون وصیت از دنیا رفته باشه. پیغمبری که نام زحمت کشید امتی را ترتیب داد، این پیغمبر وقتی چند روز از مدینه غایب بود یک سرپرست معین میکرد. منم خیلی استبعاد میکنم که پیغمبر بدون اینکه برای امت سرپرستی معین کنه دنیا رفته باشه. اگر شما اونو استبعاد کنیدم خوب، چون برای اینکه اون شیخ کاظم عذری در اون قصیدهش، قصیده شیخ کاظم عذری 1000 بیت بیشتر بوده، مقداری از اون از بین رفته، تقریبا 500 تا 60 سالا. این خیلی قصیده عجیبیست درباره امامت و خلافت و اینا. این قصیده رو وقتی که هر کجا خوانده میشد سید بحر علوم ایستاده گوش میکرد، تا میشنید پا میشد. یعنی اینقدر قصیده شیخ کاظم عذری از لحاظ مطلب بلنده. میستاد و ایستاده گوش میکرد. الان قبر شیخ کاظم عذری بالای سر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با پزه، اونجا قبرش اونجا معلوم. اون در اون شعر میگه انبیون انبیون بلا وصی تعال الله اما یقول حسفها. آیا میشه یک پیغمبری بدون وصی از دنیا بره؟ و بزرگ است خداوند از اون چی که سفهای امت میگویند. خلاصه میگه من به استادم گفتم من نمیتونم قبول کنم که صحابه پیغمبر برخلاف پیغمبر برخلاف نص پیغمبر کاری انجام داده باشن. استاد منم گفت منم نمیتونم قبول کنم پیغمبر بدون وصیت به وصی این مطلب مهم را همینطور بیان نکرده باشه دنیا رفته باشه. حالا چند مطلب بنده بخواستم عرض کنم. مطلب اول همین خطبه به این ترتیب که عرض شد. مطلب دوم این است که در کتاب القدیر علامه امینی جلد پنجم، خب اونجا واقعا مطالب بسیار بسیار عالی است. اولا ایشان نوشته که 500 این رقم توجه کنید 508,000 حدیث مجعول به اعتراف خود سنی ها در دست ما وجود داره و در دست سنی ها وجود داره. یعنی اینها دیدن که خب بالاخره حالا آمدن و کار کردن و خلافت را به اینطور برگرداندن. این احتیاج به تبلیغات و احتیاج به تجهیزات داره. شروع کردن به جعل احادیث به نفع خلفا که معین کردن. هر حدیثی که ما درباره اهل بیت داریم اینو مثل همون رو برای ابوبکر عمر درست کردن. مثلا ما داریم پیغمبر صلوات الله علیه معراج میرفت، دید که در عرش نام 5 تن هست، اونو درست کردن نام ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه هست. در هر چقدر که ما داریم مشابه همون را برای اونو درست کردن. ایشان از آمار از کتابای خودشان در جلد پنجم صفحه 290 تا 291، جلد پنجم القدیر صفحه 290 تا 291، احادیث مجعوله در عیدی در دست اتباع مدرسه خلفا. دو تا مدرسه وجود آمد در نتیجه، مدرسه اهل بیت و مدرسه خلفا. احادیث مجعوله در دست اتباع مدرسه خلفا تبلغ 408,684، این رقم 408684 حدیث مجعول در دست اینا وجود داره. میگه وزاون و کذابون بازارشان خیلی گرم بود و اجرت میگرفتند و حدیث جرم میکردن از قبیل ابو هریره ها و امثال اینا. بعدن میگه بین که اما چیز عجیب تر اینه که اینا رو قبول دارن که اینا جاهلین، اینها از کلماتشان به دست آمده که اینا کذاب و وزاون. میریم سراغ موثقاتشان، اون حدیث ها که قبول دارن، اینا رو خودشان تصریح کردن که کذب است و جعله، منتها در جای دیگه. اما بریم سراغ توصیف هاشان، میگه اونم عجیبه. و چند نفر ایشان میگه زیاد ابن ابی جزو موثقین اوناست، زیاد ابن ابی که پدر عبیدالله زیاد جزو موثقین اوناست، و عمر ابن سعد جزو موثقین اوناست، عمران ابن حتان خارجی، مادیه ابن ملجم جزو موثقین اون هاست، اعوان از اعوان حجاج ابن یوسف الثقفی اسماعیل نامیست، این جزو موثقین اون هاست، و این همون کسیست که سعید ابن جبیر را کشت. تعداد زیادی ذکر میکنه که اینا جزو موثقین اون هاست و اینا کسانی هستن دشمنان اهل بیت علیهم السلام هستن. بعد بگه بخاری از امام صادق علیه السلام یک حدیث ذکر نکرده ولی از دشمنانشون ذکر کرده. بعد میرسه آخرش، میرسه اینجا، امام طاهر حسن ابن علی السری را تضعیف کردن، گفتن که ما اون قبول نداریم به نقل روایت. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یشرکون. این یک فصلی از کلام علامه امینی. اللهم امنی الله مقامه در این جلد پنجم چند فصل بحث نکرد، دقت بفرمایید. یکی بحث کرده در احادیث مجعول مفتعله و ساختگی که شد 508,000 خورده از روی مدارک خودشان. بازم بگه این که ما گفتیم مطالب بیش از این است، برای ما مقداری را گفتیم. دوم بحث کرده در این که احادیث جعل کردن، در این که پیغمبر گفته بعد از من خلیفه ابوبکر، بعد از اون عمر، بعد از اون عثمان. 100 مورد ذکر میکنه، 100 تا حدیث در کتاباشان به این مضمون هست. حالا بنده یکی از اونها را عرض میکنم. بعد 100 مورد یکیش اینه، تحت این اونها سلسلت الموضوعات فی الخلافه. آمده ایشان دستبندی کرده یک قسمتی از مجعولات به خلافت مربوط نیست، فضیلت عمر و اول عثمان. یک قسمت از موضوعات به خلافت مربوطه. میگه دسته های بازیگران خلاصه اینجا در حرکت بود و احادیث جعل میکردن برای خلافت. برای یک شما میخوانیم، انا انس ابن مالک قال جاء النبی صلی الله علیه و آله فدخل الى بستان، پیغمبر داخل بستان شد، فعطاعتن فدق قلباب، این فرامت در رزد. این که عرض بکنه بردان در القدیر جلد پنجم صفحه 333، حدیث اول از اون 100 مورد. در رزد پیغمبر یا انس قوم ففته البق و بشیر رو بالجنه و بشیر رو بالخلافه. پیغمبر به انس گفت خوش در رو باز کن، به بشارت بده او رو بهش و به خلافت من بعدی. قال قلت یا رسول الله او علمهو، بهش بگم این مطلب را. قال او علمهو، بهش بگو. فا از ابو بکر، این که اولین کس اولی من گلتو ابشر بالجنه و ابشر بالخلافه این بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ثم جا آتن، نفر دوم دق قلباب، قال یا انس قم وافتح له بشر بالجنه بشر بالخلافه من بعد ابي بكر. قلت يا رسول الله اعلمه، قال اعلمه. فخرجت فاذا عمر، قال قلت له ابشر بالجنه بالخلافه من بعد ابي بكر. ثم جاء اتن سوم فدق الباب، قال قم يا انس افتح له رشه به جنت بالخلاف همین بعد عمر و انده هم مقتولان ولی این جغتی کردین عثمان بود قرنش تو فرز عثمان قول تو افشر به جنت و بالخلاف همین بعد عمر و انده که مقتولان خب از این قبیل و بقیه ایشان بحث کرده که امرت معلوم باشه ما نمیخوایم که این مسئله یه برور امامت بحث میکنیم غیر از بحث حوزوی و مناظره نظری نداریم چون سفارش اهل بیت علیه السلام اینه که با آنها شما هیچ وقت درگیر نشوید مخالفت نکنید پشت سرشان نماز بخوانید مساجدشان برید اتحاد اجتماع داشته باشید که از اختلاف شما دشمن سو استفاده میکنه اینا همه محفوظ اینا همه محفوظ دیگه حالا بحث پیش آمد ما از لحاظ مناظره بحث حوزوی که باید در حوزه ها باشه یعنی وقت برخورد کردیم چیزی گفتن بتونیم جواب بدیم خلاصه بعد ایشان در اینجا خلاصه نتیجه میگیره که اطرح میگن به این که ما نسی درباره خلافت نبوده پیغمبر به مردم واقع دار کرده را اینطور میگن ما قائلیم به نس در شرح تجدید هست که ول اسمت و تخت از نس و سیرت ما میگیم که اسمت مقتضی نس سیره پیغمبر مقتضی نس اونا میگن نس نبوده به شورا واقع دار شده و صد تا ایشان برای نمونه میگه این در صد تا پیغمبر تسلیم میکنه به خلافت ابوبکر عمر عثمان اطرف میگه نص نیست اطرف خودتون این همه در کتاب نصوص دارید برای اینا یه تناقض اصطلاح مطالعه کنید برای بعد انشاءالله اللهم صل علی محمد